خب بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الله خیر و ناصرن و معین. انشاءالله که استراحت کردید، انرژی دوباره گرفتید، ما هم میتونیم بحثمون رو ادامه بدیم. برادر عزیزم آقا سید که تشریف دارن تو کلاس، منبع اون حدیث امام حسین علیه السلام رو نوشتن، کتاب علل و شرایع صفحه 9 و کتاب بهار الانوار جلد 5 صفحه 312. اینو نوشتن که اگه کسی میخواد مراجعه کنه راحت باشه. خب من اینجا یه تذکری بدم که بعضی از دوستان به من میگن که شما چرا وارد روش ها نمیشی، روش تربیت رو به ما یاد بده. این آفتیه که تو تمام کلاس های تربیتی ما داریم. در تمام کلاس‌های تربیتی مطرح می‌کنند که شما به ما مهارت‌های روشی یاد بدید که در برخورد با بچه‌مون، در برخورد با دیگران ما چگونه برخورد بکنیم که این مشکلات حل بشه. این رو من اساسی نمی‌دانم. لذا معتقدم که در کلاس‌های تربیتی ما اولین کاری که باید بکنیم بحث بکنیم در مورد مبانی. الان شما خودتون تجربه کردید سر قضیه این که این انسان حق انتخاب داره چقدر بحث شد. پس این نشون میده که ذهنیت ما هنوز ذهنیت خراطی شده در امر تربیت نیست. ما هنوز برای انسان این کرامت رو قائل نیستیم که اوست که تصمیم گیرنده نهایی. ما این برخوردی که روانشناسان غربی میکنن که شما بچه‌تون رو به ما بدید بعد بگین 20 سال دیگه چی می‌خواید، ما این رو توهین به انسان می‌دونیم، چون اون بچه منو ایزوله می‌کنه، شرطی باهاش برخورد می‌کنه. چرا؟ چون نگاهش به بچه من اینه که این یک حیوان دو پاس در کنار حیوانات دیگه. پس چطور ما حیوانات رو از طریق رفلکس‌های شرطی می‌تونیم انتظام بخشی بکنیم و تربیت بکنیم؟ او هم یک حیوان است، ما میتونیم برو شرطی بکنیم. لذا تحقیر انسان پدید میاد. بله اونا فرد رو ایزوله میکنن، میگن آنگونه بیاندیش که من میاندیشم، بهش تلقین میکنن، تحمیل میکنن، او رو ایزوله میکنن که رادیویی رو گوش نکنه، آنچه که ما میگیم گوش بکنه. بعد هم ازش التزامهایی رو میگیرن تا اونگونه که اونها میخوان رفتار بکنه. ولی اینو اسلام قبول نداره. اسلام میگه انسان آزاد آفریده شده و در بستر آزادی هم باید تربیت بشود و بچه هاتون رو طوری تربیت بکنید که وقتی از دنیا رفتید اینها بتوانن رو پای خودشون بایستن. نمونه براتون میگم، یه خانواده مذهبی بچهش رو بارها شده اومده به من، یه مادری گفته که آقای صدوقی بچه من مسجد میرفت، مکبر بود، تو دعاها شرکت میکرد، مذهبی بود، ولی الان کاهل نمازه. چرا اینطور شده؟ میگم بچه چند سالشه؟ میگه 18 سالشه. خب یه جوابش اینه که او با انتخابش این راه رو انتخاب. یه جوابش هم اینه که ما مبانی لازم رو در معاشرت با این بچه به صورت عینی و شفاف در اختیارش نمیذاریم. مثلا نماز. ببینیم ما تو خونه ها اقامه نماز نمی کنیم، بلکه نماز را می خوانیم. فرق خواندن نماز با اقامه نماز چیه؟ شما نزدیک شدید ولی کامل نیست. یکی دیگه بگه؟ شما بگید؟ ببینید ما بایی ببینید به ما گفتن از صلات و عمود و دین، نماز ستون دین است، یعنی خیمه دین کجا بنده؟ به ستونش. حالا ستونه وردار خیمه میاد پایین. نماز من باید احیاگر دین در منزل باشه. یعنی چی؟ یعنی مامانم نماز میخونه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، برخورد بیادبانه با پدرم میکنه، وقتی مادم رو صدا بزنه میگه گوساله بیشعور. خب این چیه؟ نمازش کجا بوده؟ اما مادری که نماز رو با این نگاه که من باید اقامه کنم دین خدا رو، فرهنگ نماز رو در منزل، این برای بچه کرامت قائل، میگه عزیزم، فاطمه جان، حسن جان، قربونت برم، تو دل منی، میوه دل منی. یعنی تعامل عاطفی فعال با بچه ها داره، تعامل محترمانه با بچه ها داره، هویت ارزشی خودشو در رابطه با بچه ها نشون میده، این بچه به هویت ساختاری ارزشی میرسه. یعنی میبینه بین نماز مامانم و رفتار مامانم و ارتباطات مادرم یه هماهنگی وجود داره. اینجاست که زمینه مساعد در او شکل میگیره و او انتخاب احسن میکنه. بعد اینم بخونید. حالا بعضی اوقات هستش که من، یه آقایی بود بنا بود تو خونم، تو قوم، پیر مردی بود، بعدم در راه شاه چراغ فوت کرد، اسمش حاج عباس بود، برای حاج عباس یه صلوات بفرستید. من میگم این میاد سر کار، بچه‌هاش، نوه‌هاش، اینا رو هم میاره به عنوان کارگر، عمله میاره سر کار. خوبم کار میکردن، به موقع میامدن، به موقع میرفتن، خوبم کار میکردن. یه روز با حاج عباس گفتم حاج عباس چند تا بچه داری؟ همینطور که داشت ماله میکشید سیمان رو روی دیوار، گفت حاج آقا من 12 تا بچه دارم و یکیش از دنیا رفته، 2 تا نوه برام گذاشته، الان فعلا 13 تا من دارم. من این تو شوخی کردم، ها، به شوخی گفتم حاج عباس دیگه بسه، چه خبره دیگه؟ یه دفعه ماله رو گذاشت، از جا بلند شد، نگاه 100% فقیهانه به یه سفیه کرد، به یه سفیه، گفت حاج آقا از شما بعید بود. گفتم چطور؟ گفت حاج آقا رزق و خدا میده، نه بنده خدا. فکر من نگاه اقتصادی دارم. گفتم بابا رزق خدا میده، تربیتش رو من میگم. گفت تربیت هم کاری نداره، بچه اول رو درست تربیت کن، او خودش همه بچه ها رو تربیت میکنه. بی سواد بودا، اسمشو بلد نبود بنویسه، اسمشو بلد نبود بنویسه. خب من گفتم من باید برم خونش ببینم خونه بعدش چطوره. به یه بهانه گفتم حاج عباس ما حساب کتابمون درست نیست، من باید بیام اونجا حساب کتاب کنم. و بیام. ما رفتیم و نزدیکای مغرب بود، ما رفتیم خونش. ظهر، ببخشید، ظهر بود. این نزدیکای نماز بود، من شک دارم نماز ظهر بود یا مغرب. خونه دیدم 80 متره. کمتر بود که بیشتر نبود. از در و دیوار این خونه همه داشتن میرفتن بالا و پایین، آبشاری. ولی یک آرامشی تو این خونه حاکم بود که من روحانی قبطه خوردم بهش. اولا روابط حاج عباس با خانومش و بچه ها عاشقانه، مخصوصا با خانومش، توأم با احترام متقابل بود، همه به هم احترام می‌ذاشت. عظمت و هیبت حاج عباس تو خونه به عنوان سکاندار منزل برای همه بچه ها لحاظ شده بود. بدون استثناء بچه ها نماز میخوندن، بدون استثناء، بلکه بالاتر نماز رو اقامه میکردن، نمیخوندن، مؤدب هم بودن، مثلا فوش نمیدادن به هم، ولی شیطنت بچه گاره داشت. آقا اذان گفت مسجد بهر، یه دفعه بچه ها بودن بچه ها نماز، بچه ها نماز، من رفتم، کی میاد با من بریم؟ حاج عباس گفت حاج آقا من باید بریم نماز، بذار برای بعد از نماز. حاج عباس التزام عملی داشت، سواد خواندن نوشته هیچ، یعنی بود به توان N، بی سوادیه به توان N، اصلا بلد نبود، ولی شعورش بالا بود چون فوق العاده متدین بود. آنچرا که از دین خدا فهمیده بود ملتزم بهش بود. بچه ها وقتی این رفتار پدر رو میبینن که توأم با هویتی است که با فطرتشون هماهنگی داره، بچه ها اتوماتیک میرن به اون سمت. پس چیزی رو که ما الان نیاز داریم مبانی تربیته. مبانی تربیت رو از صبح تا حالا داریم بحث میکنیم، بعدا در مورد روش انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب تربیت رو تعریف کنیم. تربیت چی؟ اسلامی. تربیت یعنی ایجاد زمینه مناسب به منظور رشد و شکوفایی فطرت الهی انسان در جهت درک مراتبی از عبودیت الهی در راستای حیات طیبه مبتنی بر رضایت حجت خدا. خب اینا ما یه خود بحث کنیم روش. من تا راه نرم نمیتونم حرف بزنم، ببخشید. تربیت یعنی ایجاد زمینه مناسب به منظور رشد و شکوفایی فطرت الهی انسان در جهت این درش چسبیده به جیم خونده نمیشه، در جهت درک مراتبی از عبودیت در راستای حیات طیبه. آخرش هم بند کردیم به یک ریسمانی به نام رضایت حجت خدا. چرا بند کردیم؟ چون تمامی این فراینده تربیتی اگر بخواد جاری بشود در ارتباط با یک متربی، باید مستند به یک رهبر فرزانه و یک مربی فرزانه به نام امام باشد. اگر ما امام رو مبنا قرار دادیم، تربیت ما می شود تربیت اسلام، یعنی تربیت مبتنی بر اصل امامت، یعنی تربیت مهدوی. خب دونه دونه اینو آنالیز کنیم. اولا میگیم ایجاد زمینه. پس تربیت زمینه سازی است. یک باغبان نمیاد استعداد رشد درخت رو در درخت ایجاد کنه. این استعداد قبلا چی شده؟ ایجاد شده. نمیاد درخت رو بکشه تا بزرگ بشه. این زمینه رویش در او چیه؟ قبلا قرار داده شده. باغبان میاد زمینه این رویش رو و زمینه شکوفایی این استعداد رو در این گیاه مهیا میکنه. میاد توی زمین مناسبی او رو میکاره، تو کویر نمیکاره. تو کویر اصلا کسی بر نمیداره نهال بکاره. میاد تو زمینی میکابه که قابلیت داره. بعد به موقع آب میده، نه همیشه او رو به آب ببنده. میدانه کی، کجا، چگونه و چرا آب بدهد. همینطوری ما مثلا بعضی بچه ها رو ما میبندیم به اندرز و نصیحه. بابا بسه دیگه، یه بار گفتی چشم، دو بار گفتی بسه دیگه، هی ما میبندیم به آب. بابا این گیاه داغون میشه. باغبان خوب کسی است که میداند کی، کجا، چه موقع، در چه شرایطی، با چه موقعیتی و چه موادی این گیاه رو من بارور کنم. خب اگه بارورش کردیم حساب شده چه اتفاق میفته؟ این فطرتش روش میکنه. فطرت چیه حالا؟ دو تا تعریف در مورد فطرت ما داریم. اینا رو خواهش میکنم دقت کنید. اصلا امروز رو بذارید روی مبانی. انشالله اگه عمری بود یه جلسه هم میانیم در مورد روش رو حرف بزنیم. دو تا معنا در مورد فطرت شده. معنای اول بهش میگن معنای مشهور. معنای دوم، تعریف دوم، معنای غیر مشهور. در تعریف مشهور میگن فطرت جریان ارزشی در وجود انسان که هم ارز غریزه و طبیعت هست. میگه تو وجود ما هست. مثلا نها کنی میل به زیبایی. مثلا یه بچه میگه مامان 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 چیه؟ این تابلو چه قشنگه. مگه ما به این بچه یاد دادیم که خطوط هندسی چگونه باشد یعنی زیبا؟ یاد دادیم؟ آره؟ الان شما میرید مثلا گردش، یه دفعه به یه منظره میرسید، این بچه ماشین نگهده، ماشین نگهده، چقدر اینجا قشنگه، این قشنگی رو چطوری درک کردید؟ کسی به شما یاد داد؟ این تو وجود ما قبلا چیه؟ میل به زیبایی در وجود ما چیه هست؟ این که ماشین رو نگه میدارید، میایین پایین، با اراده خودتون داوطلبانه میگین اونجا بچه ها پتو رو بیار بنداز اینجا یه دقیقه بشینیم، اینا تصمیمات بعد از چیه؟ بعد از این هویتی است که در درون شما هست. یا مثلا میل به چی؟ میل به خیر اخلاقی. مثلا یه آدم مارکسیسته، نه به خدا و رسول و امام اعتقاد داره، نه به ارزش‌های دینی. و یه دفعه داره از خیامون رد میشه، میبینه یه پیرمرد یه قوس کرده، یواش یواش میخواد رد شه، میترسه، میگه پدر جان بیا دستو من بده. این چه چیز باعث شد که این بره سراغ این پیرمرده؟ چطور شد این که اصلا نه به خدا و قیامت و هیچی هم اعتقاد نداره، چه چیز در وجود او گفت برو دستشو بگیر؟ اون میل به خیر اخلاقه. همه ی آدم ها این میل تو وجود شده. فطرت رو با این تعریف از علائم میفهمیم. علائم چیه؟ امیال. یا مثلا چیه؟ میل به پرستش. ببینیم بدون استثنا همه آدم ها میل به پرستش در وجودشون هست، اما گاهی مورد پرستش و موضوع پرستش میشه کفر، بعض اوقات میشه چی؟ توحید. شما ببینید هیتلر کسیه که توی ارتشی که را انداخته بود میپرستی درش برو، اصلا اسمش که میامد به اونها هویت ساختاری میداد. حالا ممکنه مورد پرستش کفر باشه یا چی باشه؟ یا اسلام باشه. یا میل به مالکیت. مثلا بچه ها رو دیدین 3 سالشه 2 سالشه میگه مال منه، دست نزن. چرا مال منه دادی به اون؟ مال منه. این مال من از کجا اومده؟ این مال منو کی بهش یاد داده؟ اگر جنسی این گونه باشد و تو هم این گونه باشی، بین تو و اون جنس یک رابطه‌ای برقرار میشه به نام مالکیت. کسی به او ترس نداره. این در وجود چیه؟ بوده. میگن یه خانواده مارکسیستی کمونیستی اینا زن شوهر شدن، جفتشون هم کمونیست بودن، با هم به تفاهم رسیدن که آقا ما که شوروی از بین رفت و مارکسیست متاسفانه باخت، ما میخواییم تو عمل بچه هامون رو با همون اعتقادمون روش بدیم. گفتن خب چرا کنیم؟ گفت دیگه مالکیت خصوصی که ما قبول نداریم، مالکیت اشتراکی و عمومی رو قبول داریم. گفت از این لحظه به بعد با بچه‌مون با تربیت کمونیستی برخورد می‌کنیم. گفتون باشه. لذا به بچه‌شون نگفتن مال من. همش بهشون بهش یاد دادن بگو مال ما. تخت خواب ما، عروسک ما، ماشین کوکی ما، اتاق ما، همش ما شد دیگه. بابا بزرگ متدین این بچه اومد که نوش رو ببینه. در حالی که داشت با نوش بازی میکرد، بچه گفت آقا جون، گفت چیه؟ گفت این عروسکر میبینی؟ این عروسک ماست. این ماشین دودی رو میبینی؟ اینم ماشین دودی ماست. این ماشین کوچی هم که داره میره مال ماست. این اتاقم مال ماست. همه اینا مال منه. وقتی گفت همه اینا مال منه، فطرتش بود که حرف زد. دیگه این آموزه ها یک قرونم به درد. لذا دیر یا زود کسانی که با تربیت غلط همراه می شوند، وقتی سنشون به اون نقطه می رسه می بینن ارضا نمی شن و با هویت دینی ارضا می شن. اینا بر می گردن ولی خیلی دیر. بعضیشون هم که دیگه انقدر امکان برگشت براشون نیست ولی حسرتشو می کشن. لذا هر جریانی که متناسب با این هویت فطری باشه، ما بهش میگیم هویت فطری الهی، اون جریان با تربیت اسلامی هماهنگه. تکرار میکنم، هر جریانی که با فطرت آدم ها، مثلا محبت، ببینید شما محبت رو یه کمونیست، یه ماتریالیست به بچهش بکنه جواب میده؟ یه مسلمان 100% هم بکنه جواب میده؟ تشویق، شما با بچهتون سیاست تشویقیتون باید بکنی جواب میده؟ یه آدم کافر هم با بچه سیاست تشویقی داشته باشه جواب میده؟ چون با فطرت آدم ها چیه؟ همه بله؟ چی؟ بزنم چی شد؟ جمله هر چی؟ هر جریانی، هر عملی، هر فعل و انفعالی، هر کنش و واکنشی که با فطرت انسان ها سنخیت و هماهنگی داشته باشه، اون واکنش یا کنش هویت دینی دارد. ولی ممکنه خود اون فرد بیدین باشه ها، ولی این با این هویت داره برخورد میکنه. خب گفته که این روش و شکوفایی فطرت الهی پدید بیاد. خب معناش یعنی چی؟ یعنی این که ما کاری بکنیم، زمینه‌ای رو ایجاد بکنیم، دست منو ببینید، که این رشد و شکوفایی فطرت الهی پدید بیاد. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی انتخاب احسن بکنن. این به معنای اینه. خب این انتخاب احسن کی پدید میاد؟ در مسیر درک مراتبی از عبودیت الهی. ما یه لفظ عبادت داریم، یه لفظ عبودیت. بازم یکی از اشتباهاتی که در ترجمه پدید اومده اینه که ما عبادت رو با عبودیت یکی میگیریم. عبادت با عبودیت یکی نیست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند جن و انس رو نیافرید مگر برای، بعضی ها گفتن برای عبادت. این 100% غلطه. عبادت یه امر روبناییه. ببینید الان من با مثلا رو به قبله، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، نماز رو میخونم تا آخر السلام علیکم و رحمت الله، به این میگن عبادت. ولی این عبادت گاهی از رو عادته، گاهی از روی غریزه. من دلم میخواد، رفیقم و دوستش دارم، اونم اهل نمازه، ما نماز میخونیم تا اونم بگه من با تو یکیم. یا نه، من تو خونه بزرگ شده همه گفتم بخون. ترک عادتم موجب چیه؟ مرضه. اگه نخونم چی میشه؟ وجدانم ناراحته، احساس میکنم چیز کم دارم. ولی بر اساس بندگی خدا نمیخونه. عبودیت یعنی درک بندگی. آیه چیه؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی چی؟ لله رب العالمین. یعنی زندگی و مرگ من، سلوک من، عبادت من، همه و همه مبتنی باشه بر رضایت چی؟ خدا. اگر کسی این شعور بندگی در وجودش تجلی پیدا کرد، عبادتش عبادت چیه؟ معنا داره. این نماز با نماز دیروز فرق داره. هویتی که از قبل این عبادت به دست آورده با هویت دیروزی چیه؟ فرق داره. اصلا مامان یه جوریه، هر روز یه جور جدید و قشنگتری میشه مامان. چرا اینطوری هستی مامان؟ هر روز قشنگتر میشی، برخوردات، زیبایی های درونی آشکارتر میشه، چون نمازم عوض شده. چطور ما میخونیم؟ بچه ما اینطوری نمیشیم، برای اینکه من مبتنیه بر دری که عبودیت و بندگی میخونم. باورمه که خدا حاضر است و ناظر است، باورمه که در محضر او هست. این هویت. پس ما رشد تربیتیمون برای این نیست که عبادتمون زیاد باشه. میگیم این آقا الحمدلله تربیتش اسلامی ها، ببین از صبح تا شب داره نماز میخونه، اصلا ملاک نیست. ولی بر اساس چی زندگیشو تعریف کرده؟ عبودیت و بندگی. گاهی این عبودیت در سجاده تجلی پیدا میکند، گاهی در آشپزخونه، گاهی تو رخت خواب، گاهی تو پیکنیک، گاهی تو محیط کار. همه جا هویت داره. چرا؟ چون میگه همه جا خدا هست، همه جا خدا ناظر است، همه جا خدا حاکم است. مگه جایی رو داریم که اونجا خدا حاکم نباشه؟ با این شعور و با این بینش پلیس درونی پیدا میکنه. لذا شما اگر بمیرید، البته بعد از چند بگیم، چند سال، 90 سال بگیم، هرچی بگیم بعد طرف گله داره، میگیم بعد از بی نهایت سال شما بمیرید، بچه‌تون رو پای خودش می‌ذاره. دیدیم بعضیا رو بچه‌ش رو تو خونه تر خوش می‌کرده، آسم بچه‌ش میامده، آسم میرفته تا گربه شاخش نزنه، خودش بچه‌ش رو میرسونده به مدرسه، میرفته در مدرسه با میسوده میآوردش. او رو با تضادهای اجتماعی برخورد نداده، بهش ملاک نداده که تا بتونه واکسینه بشه. لذا وقتی این پدر میمیره بچه فاسد میشه. یا وقتی میبرنش سربازی، تو آسایشگاه سربازی یه دفعه میبینه سربازا آن کار دیگر میکنن، آن هم آن کار دیگر میکنن، چون اگه آن کار دیگر نکنن تحویلش نمیگیرن. وقتی هم میاد سر سفره باباش میشینه، سر سفره نشسته، میگه بابا وقت نماز نشده، نماز بخونیم؟ چون میگه باباش چیه؟ با نماز چیه؟ مانوسه. کلا سر باباش میزنه. دیگران به او خط میدن، چون بابا به او مکانیزم کنترل یاد نداده، اجازه نداده که او با تضادها روبرو بشه. یه ذا تو خونه ها الان بحث و گفتگو اصلا نیست. تو خونه ها همه تحتیلن، همه هم آدم های مسخ شدن، همه یه جا دارن نگاه میکنن، تو اتاق شدن، ولی با هم تعامل عاطفی ندارن. قدیم چی بود؟ قدیم زیر کرسی میشستن، این جوک میگفت، اون میخندید، این حرف میزد، او دعوا میکرد، با هم دیگه چی بودن؟ داد و ستد داشته. الان همه نشستن تو اتاق، چششون به یه جعبه است، اون جعبه یه فیلم داره نشون میده. اگه بخنده ما میخندیم، اگه گریه بکنه ما گریه میکنیم. ما هویت اون نداریم. لذا تو خونه ها دیگه تعامل عاطفی فعال نیست. وقتی تعامل عاطفی نباشه دیگه خونه امن نیست. لذا دوست داره از این خونه بره بیرون، به یه جای دیگه ای بره که نیازهای عاطفیش چی بشه؟ تامین بشه. خب بشه کی میره؟ پیش یه دوست ناخلف میره. بعد میگه خب این دوسته میگه از این ور بعد رفت، ولی بابام میگه از اون ور بعد رفت. خب من میخوام تو خونه بیام، بعد یه کاری کنم بابام چیه؟ منو ترد نکنه. لذا میام تو خونه، شغلم شکلمو اون طرفی میکنم که بابام دوست داره. وقتی هم میرم بیرون خودمو این طرفی میکنم تا رفیقم دوستم داشته باشه. لذا همه بچه ها فطرتن دنبال مقبولیتند که یه نفر پیدا بشه اونا رو قبول داشته باشه. درست شد؟ و همه بچه ها دنبال کسی هن که خود بچه ها او رو قبول داشته باشن. لذا باباشو قبول نداره، مامانشو قبول نداره، ولی رفیقشو قبول داره، دبیر مدرسهشون رو قبول داره. چون اونا رو قبول داره تمام رفتارش بر اساس خواست اوناست. از اونها به یک اشاره، از این به سر دویدن. ولی وقتی تو خونه میاد شکل و قیافش میشه مثل مامانش میشه، مثل باباش میشه، حرفایی رو میزنه که اونا خوششون میاد. مامانش هم ساده لوحه، میگه دخترم باید کنکور قبول بشی یا دست به سیاه‌سفید نزنی یا برو تو اتاقت بشین درس بخون، غذاتو میارم، میوه‌تو میارم، با دوستاتم اگه خواستی بیای کاری به درس بخون بگو بیار خونه ما، خودم نوکر همتونم. خب استاندارد مکانیزم درس خوندن بچه چند وقته؟ چند ساعته؟ زور بزنه یک ساعت و نیم، نهایت دیگه خیلی خوشبینانه دو ساعت. خب این 5 ساعت تو اتاقش تنهاست، داره چیکار میکنه؟ با تبلتش داره برمیره، با تبلتش چیکار میکنه؟ بیکاره. بیکاری چی میاره؟ تفنن میاره، تنوع میاره. تنوع رو به چه سمتی میبره؟ به سمتی که فساد رو داره. معیارم که نداره، معیارم که بهش ندادید، و این هویتش آرام آرام و به تدریج از بین میره و یه دفعه به ناکجا آباد اخلاقی میره. مادرم خوشحال، بچه‌م داره درس میخونه. اصلا دست به سیاسه، دست که بچه بر تو خونه مشارکت اجتماعی رو یاد بگیره، مدیریت اجتماعی رو یاد بگیره، تعامل صحیح با جامعه رو یاد بگیره. لذا بعد بچه دختر تو خونه زندگی کردن آینده رو یاد بگیره. چه کشکی، چه دوغی، کدوم زندگی؟ بعدم وقتی ازدواجم کرد ازدواجش چی میشه؟ چون قدرت تعامل با همسرش رو نداره و مخصوصا با فامیل همسرش، اینجا کم میاره. چون دنبال درمان نبوده و دنبال حل مسئله نبوده، میاد میگه صورت مسئله باید پاک بشه، من میخوام طلاق بگیرم. لذا مبنای طلاق این. پس باید ما فطرت رو در این راستا تربیت بکنیم که خدا میوری در بچه های ما شکل بگیره. در راستای چی؟ در راستای حیات طیبه. قرآن یه آیه داره در مورد حیات طیبه، چیه؟ من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. یه قسمتش دست ماست، یه قسمت دیگرش که اصلیه دست کیه؟ دست خداست. میگه کسی که فرق نمیکنه زن باشه یا مرد. ببینید خانم و آقایون، تو مسائل ارزشی و شخصیتی در اسلام بین زن و مرد اصلا و ابدا تفاوتی نیست، مطلق. میگه من عمل صالحن، این عمل صالح رو زن انجام بده یا مرد، فرق نداره، هیچ فرقی بینشون نیست، فقط باید مؤمن باشن. لذا عمل صالح هر عمل خوبی نیست، عمل خوبی است که دو تا ویژگی داره. ویژگی اول مبتنی بر ایمان باشه، ویژگی دوم اینه که بهترین عمل باشد و مهمترین عمل. خب اگه کسی اینو انجام بده این کار ماست، اما کار خدا چیه؟ میگه فلنحیینه، ما خودمون به او حیات طیبه رو میدیم. پس حیات طیبه کسب کردنیست، ولی مقدمه میخواد. مقدمهش چیه؟ اینه که ما عمل صالح رو مبتنی بر ایمان انجام بدیم. خدا چیکار میکنه اونو میدیم. خب این عبودیت با کدوم قرائت؟ این شکوفایی فطرت با کدوم قرائت؟ این زمین سازی با کدوم قرائت؟ این حیات طیبه با کدوم قرائت؟ با قرائت امام معصوم. این میشه تربیت مهدوی، این میشه تربیت مبتنی بر اصل امامت. یعنی هر قرائتی رو من قبول ندارم. کدوم قرائت رو قبول دارم؟ قرائتی که مبتنی باشد بر چی؟ بر نظر تاییدیه حجت خدا. ما به این میگیم تربیت سالم. پس تربیت سالم اینه که بچه من به جایی که از من حساب ببره بیفته تو کانال عبودیت. از چی حساب ببره؟ از خدا حساب ببره. بچه‌ای که خدا سالار شد قدرت مقاومتش میره بالا در مقابل پلشتی ها، یا بچه‌ای که پدر سالار شد خدا سالار شد؟ بعضی وقتا من بابامو میبینم میترسم، خودم آنچنان میکنم که او دوستم. ما باید خودمون آنچنان کنیم که خدا دوست داره. خدا گفته من رضایت منو میخوای؟ میگم آره. میگه ببین این حجت خدا، این خلیفه من بر روی زمین تو رو تایید میکنه یا نه؟ اگه تاییدت کرد من از تو راضیم، اما اگه تاییدت نکرد از شبانه تو شبانه روز همش عبادتم بکنی یک قرون برای من ارزش نداره. برای همینه که شیعه با حجت خدا خودش رو تعریف میکنه و حجت خدا سکاندار زندگی شخصیتی ماست و به ما هویت اخلاقی میده. خب اگر این رو باور کردیم، اگر این رو باور کردیم، خب فطرته رو نگفتیم. میگن الکلام یه جور کلام همینه. خب یه تعریف فطرت چی بود؟ مشهور بود که گفتیم. اما تعریف دوم چیه؟ غیرمشهور. غیرمشهور چی میگه؟ اون تعریفه میگفت فطرت جزء وجود ماست، لذا با غریزه که جسم ماست، خواسته های جسمی ماست، مادی ماست، یعنی طبیعت جسم ماست، اما غریزه چیه؟ اون امیال شهوانی ماست. شهوت بد نیستا؟ شهوت بده؟ مثلا شما غذا میخورید و چه اساس غذا میخورید؟ اگه شهوت نبود که اصلا غذا خوردنم سخت بود. سخت نبود؟ آدم غذا رو بجوه، اوه چه فرایندی باید طی بشه. ولی این لذت خدا در وجود ما قرار داده. ما به این میگیم شهوت. این شهوت بد نیست. شهوت رو باید چیکار کرد؟ جهتش داد. خب پس او با این فطرت، با اون تعریف اول، با غریزه و با طبیعت انسانی فرق داره. او فقط تو روح آدمه، لذا هم عرض عقله، هم عرض فکره، هم عرض روحه، هم عرض غریزه است، هم عرض امیال و انگیزش های درونی ما. هم عرضه همون فطرت هم ارزشیه، ولی چیه؟ تو بخشی از وجود ما، یعنی بخش دیگه یه وجود ما هویت ارزشی چیه؟ نداره. مثلا جسم. مثلا ببین الان میگن دست به نامحرم دادن چرا بده؟ چون چیه؟ تبادل عاطفه میکنه. پس نشون میده جسم با روح چیه؟ پیوند دارد. ولی در تعریف اول اون پیوند رو قطع میکنه. میگه اون جسم یک هویتی داره، فطرت هم چیه؟ یک هویتی داره. اینا که تو کار هم دخالتی نمی کنن. ولی در تعریف دوم چی میگه؟ میگه بافت، بافت و ساخت خلقتی انسان فطرت هست. فطرت اون بافت و ساخت خلقتی انسانه. یعنی چی؟ یعنی غریزه، طبیعت، طبیعت یعنی جسم ها، و تمامی امیال ها، و موضوعات متنوع دیگر، همه بخشی از فطرت است. ولی در بالا چی؟ فطرت بخشی از وجود است. ولی پایین چی؟ اینها همشون بخشه. فطرت کل وجود ما. فطرت از ماده فطره است. فطره به معنای خلق است. بعد خود کلمه فطره مفعول مطلق نوعی میشه، مثل جلسه، جلست و جلستن، نشستم، یه جور خاصی نشستم، مثلا مستکبرانه. نوع خاص نشستن رو میگه. لذا میگه فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. خلقت آدم ها عوض نمیشه. فطرت آدم، خلقت آدم ها مبتنی بر فطرته و توحیده. لذا آدم ها بیشتر تمایل دارن به سمت خوبی تا به سمت بدی. دیدین آدم هایی که سیگار اولین بار میکشن چه حالتی دارن؟ مثلا اولین پوکی که به سیگار میزنه سلفه میکنه، حالش بد میشه، رنگش قرمز میشه، اشک از چشماش میاد. چرا؟ چون این بدن با این بافت خلقتی در مقابل این ماده افیونی که بیرون از وجود ما هست چیه؟ واکنش داره. داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ خواب که نیستیم ما انشالله. خب این که واکنش داره یعنی من نمیپذیرم تو رو، اما من بهش تحمیل میکنم، میگم بکش بکش بکش، دفعه پنجم و ششم دیگه عادی. اونی که اولین جنایت رو انجام میده هی ناراحت ناراحت ناراحت. یه اصلی تو جرم شناسی داریم، میگن مجرم به محل جرم برمیگرده. چرا؟ چرا برمیگرده؟ چون وجدانشه، میگه نباید این کارو میکردم، چرا اینطور شد، چی میشه، مرد نمرد فلان، هی میاد سر میزنه. لذا گناه نکردن برای کسی که فطرتش پاکه آسانتر است تا گناه کردن. چرا توی حدیث داره به بچه هاتون اگه قول دادید عمل کنید؟ که اگه شما قول دادید عمل نکردید، میگه نخریدی، من این نگفتی میخرم، من این نگفتی اونو میگیرم، شروع میکنه به گریه. تو بدی. چرا میگه بدی؟ این اصل از کجا میاره؟ میگه نباید بد قولی میکردی، تو دروغ گفتی، دروغ رو بد میدونه. لذا در نظر یه بچه، پدر یا مادر یا هر فردی که دروغ بگه، چی؟ توی حرف میزنی؟ درست حرف بزن مثل بچه آدم. بدش میاد. چرا بدش میاد؟ برای اینکه بافت وجودش اینطوریه، توحیدیه، نمیتونه بدی رو قبول کنه. اما چرا بعدن بد میشه؟ برای اینکه با تکرر و تکرار به یک صفت بد معتاد میشه. به معتادان بهشون بگی، میگه آقا جان ما موقعی آرامشمون کیه؟ وقتی که نشه شدیم. تو نمیدونی آج آقا چیه، رو ابرا را میری. راست هم میگه، رو ابرا داره را میره، ولی چی؟ موقت، نه پایدار. ما خودمون اعتقاد به این داریم، معتقدیم که جسم ما هم جزء فطرت ما. لذا سلامتی پنج بخشه: سلامتی فکری، سلامتی جسمی، سلامتی روحی و روانی، سلامتی معنوی و سلامتی اجتماعی. همه اینها رو ما بهش میگیم سلامت. سلامت یعنی چی؟ یعنی بر اساس فطرت پاک. لذا انسان سالم یک انسان اخلاقی است. لذا کسی که به جسمش داره میرسه و تغذیه استانداردی رو به جسمش داره میرسونه، او از هویت اخلاقی سالمی برخورداره. چرا؟ چون تربیت جسمیش او رو به هویت اخلاق سالم هدایت کرد. پس سلامت هم هویت اخلاقیه، نه اینکه سلامت یه هویته، اخلاق یعنی خلق و خوی خالی. نه، همه کارهای ما، کنش ما، با کنش ما متأثر از سلامتی جسم و روح است و یا عدم سلامتی جسم و روح. حل شد؟ کسی نفهمید؟ کی فهمید؟ کی نفهمید؟ همه دستاشون پایینه. خب بله، نه فطرت رو ما تأکید میکنیم که پاکه، وگه نه خود فطرت رو که بیارید هویت پاکی رو دار. خب این حالا ما اگه تربیت رو اینطوری رفتیم جلو، یعنی رفتیم زمینه سازی کردیم، رشد و شکوفایی انتخاب بر اساس انتخاب احسن صورت گرفت، طرف وارد کوریدوره، یعنی راه روی چی شد؟ عبودیت و بندگی شد. ما میگیم او به فلاح رسید، او دارای هویت اخلاقی مفلحانه است، او سالمه. یعنی چی؟ یعنی او به سلامت رسید، فکرش سالمه، جسمش سالمه، روحش سالمه، فطرتش سالمه، همه چیز سالمه. یه دفعه که خدا آزمایش میکنه ها، طرف رو بیمار میکنه، مثلا ائمه اطهار هم بیمار میشدن، ولی ائمه اطهار چیه؟ استانداردهای لازم رو در مورد جسمشون رعایت میکردن. کسی که دارای هویت اخلاقی شد با استانداردها زندگی میکند، با قاعده زندگی میکند، قانون مدارانه زندگی میکند. ما به این میگیم منتظر. پس منتظر مؤمنیست قانون مدار که سعی دارد زمینه‌های ظهور را مهیا کند. تمام شد. مهمترین زمینه ظهور چیه؟ تربیت انسانی است که بتواند حیات طیبه را مبتنی بر آن اجازه و آن مسیری که امام تعیین کرده انجام بده. خب اگر کسی این تربیت رو، فرایندش رو انجام داد، کاری کرده که بچهش به چی میرسه؟ بچهش به هویت اخلاقی میرسه. خب این هویت اخلاقی، این هویت اخلاقی رو هم تعریف کنیم. این هویت اخلاقی یعنی چی؟ انتظام شخصیت درونی. ببینید مگه نگفته در جهت درک، دست منو ببینید هیچ کی ننویسید چیزی، مگه نگفته در جهت درک مراتبی از عبودیت الهی؟ یعنی اگر این مراتب عبودیت در بچه من جاسازی شد، مرتبه اولش، مرتبه اولش تو بچه ها چیه؟ همین که پسرم من دارم میرم مسجد، یه با هم بریم نماز رو بخون، حتی اگه نمیفهمی هم اشکالی نداره. این مرتبه اول. مرتبه اولش بازم اولتر از این چیه؟ پسرم چرا این کارو کردی؟ مگه نمیدونی خداوند حاضر است؟ درک این مسئله که خدا حاضر است. بودن توی مکتب خونه استاد داشت عقاید درس میداد، زمان قدیم، به بچه ها گفت فردا میرید یه دونه مرغ زنده رو میگیرید، میبرید یه گوشه ای که هیچ کسی شما رو نبینه، سرشو میبرید و میارید. بچه ها فردا اومدن داخل کلاس، هر کسی یه مرغ سرکنده گذاشت رو میز استاد. یه شاگردی وارد کلاس شد، یه مرغ زنده آورد گذاشت رو میز استاد. گفت چرا سرشو نبریدی؟ گفت آقا شما گفتید برید مرغ رو زنده بگیرید، گرفتم، بعد گفتید ببرید یه جایی که هیچ کسی شما رو نبینه سرشو ببرید. من هر جا رفتم دیدم خدا هست، یک داره منو تماشا میکنه، دو نمیتونستم، دوربین مدار بسته خدا همه جا هست، نمیتونستم. من این طوری بوده، حالا خودتون هر کار میخواییم بکنید بکنید. اینه که توحید رو درک کرده، این مرتبه اولشه. کی این مرتبه رو بچه ها میفهمن؟ زمانی که بابا مامان خودش اینو فهمیده باشه. اغلب ماها نفهمیده، حتی من که اینجا وایسادم که او حاضر است و ناظر است. مثلا الان ببین ما در مورد مهدویت، مثلا باور تو کتابا میخونیم که گزارشات زندگی ما حداقل دو نوبت در هفته خدمت آقا میرسه. یک، یه حدیث هم داریم، هر زمان خودشون اراده بکنن میتونن از احوالات شیعیانشون چیه؟ باخبر بشن. واقعا اگه من اینو بدونم، پشت دستگاه کامپیوتر که نشستم چت آنچنان میکنم یا وارد سایت های آنچنان میشوم، میگم اگه همه الان گزارش به دست آقا برسه من چه خاکی به سرم بریزم. اینو کی من میگم چه خاکی به سرم بریزم؟ زمانی که با تمام وجودم به او عشق ببرزم. کی میتونه دنبال کار بد نره؟ کسی که یه محبوب خوبی داشته باشه. محبوبم اگه من دوست داشته باشم قضیه حل. دیگه به خاطر اینکه او اذیت نشه هر کاری رو نمیکنم. خب اخلاق چیه؟ انتظام شخصیت درونی انسان بر اساس، خب اینو پاره میکنیم اینجا، از اینجا دیگه به بعد رو ما پاره میکنیم، بر اساس درک مراتبی بالا رو نگاه کنید، از عبودیت الهی در راستای حیات طیبه مبتنی بر رضایت حجت خدا. یعنی هدف تربیت چی بود؟ درک مراتبی از عبودیت الهی. بر اساس چی؟ گفتیم ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. امام حسین چی گفتن؟ گفتن خدا انسانها رو خلق نکرده مگر اینکه او رو بشناسن، و وقتی او رو شناختند او رو بندگی میکنن، و وقتی او رو بندگی کردن یعنی از غیر او دیگه خلاصن. بنده خوب کیه؟ کسی که وابسته به هیچ کس و هیچ چیزی تو زندگیش نباشه. مثلا من زنم رو دوست دارم، همسرم که خدا انشالله عمرش هم زیاد کنه، و از اون برم چیه؟ بچه هم دوست دارم، خدا عمر اونا رو به بچه هایشون هم زیاد کنه، درسته؟ اما چیه؟ وابسته به اونها اگر باشم بده، نه باید وابسته به اونها باشم. یه حرفی بزنم، ابراهیم علیه السلام ما یه مصاحبه مطبوعاتی میخواییم باش بکنیم، میکروفون رو میبریم پیش حضرت ابراهیم، میگیم آقا ببخشید شما چرا قد اصرار داری اسماعیل رو بکشی؟ مگه اسماعیل بچه شما نی دوستش نداری؟ میگه من عاشق اسماعیلم. میگه بچه رو میخوای بچه تو بکشی؟ میگه برای اینکه یه نفر دیگه هست که من بیش از اسماعیل دوستش دارم، عاشق گسترده او هستم. عقل چی میگه؟ عقل میگه مهم را فدای مهمتر کن. اسماعیل برای من عزیزه، پاره تنمه. میدونی که ابراهیم بچه دارم نمیشد، دیگه پیر که شد خدا یه اسماعیل بهش داد، تازه هنوز اسماعیل نیومده، گفت ورش دار ببر توی زمین لمیزر، مادر بچه رو بذار و برگرد. خودم چه کارایی میکنه تا آدم رو آب دیده بکنه. خب میگه این عزیز منه، عزیز منه، ولی خدا از اسماعیل برای من عزیزتره. سوال، کار ابراهیم عقلانی بود یا عاشقانه؟ عقلانی بود. چرا؟ برای اینکه گفته که من اسماعیل رو دوست دارم، عاشقشم، ولی خدا رو بیشتر از اسماعیل دوست دارم، لذا اسماعیل مهم را فدای خدای مهمتر میکنم. پس عقل اونایی که میگن زبان عشق را عقل نمیفهمد، باید بگیم که زبان عشق عاشق را عقل فارق، که مثل منه حالیش نیست، ولی زبان عشق عاشق را عقل عاشق میفهمد. من میفهمم اسماعیل چه میکنه، یا من اصلا حالیم نمیگم این کارا یعنی چی بابا، آدم بچه‌شو میکشه خجالت بکش، دست از این کارا بردار. یه مادری من داشتم، خدا رحمت کنه اموات شما رو، میگه آخه تو مذهبی هستی، فلانی هم مذهبیه، چرا این کارا رو نمی کنه؟ که تو میکنی. یعنی فکر میکرد که آدم های مذهبی شاکلشون چیه؟ ثابته، در صورت مراتب دارن با هم دیگه. لذا ما باید عاشق خدا باشیم تا اطاعت خدا رو بکنیم. بچه من تو خونه این عشق رو باید قطره چکونی از رفتار مامانش ببینه و باباش. یه نفر من گفتش که آقای صدوقی ما چه ساعتی برای بچه ها وقت بذاریم برای تربیتشون؟ این سوال درسته یا غلطه؟ مگه ساعتیه؟ گفتم بچهت از لحظه‌ای که تو رخت خواب چشمشو صبح باز میکنه کلاس تربیت شروع میشه، تا لحظه‌ای که تو رخت خواب چشاشو میبنده. بچه با دیدنش نظام پیدا میکنه، ولی چون خدا یه فطرتی در وجودش، ساختار وجودش قرار داده، قدرت جذب کارهای خوبش بالاست. اما اگه بچه ای توی لجن افتاد، خب دو حالت داره، یا من او رو لجنی کردم یا خودش با انتخاب غلط افتاده تو لجن. پس ما باید به این نتیجه برسیم که قلب من، درون من، شخصیت درونی من باید عوض بشه. ما درون را بنگریم و حال را. شاعر میگه نه برون را بنگریم و قال را. یعنی من غلط میدونم و بگیم ما درون را بنگریم و حال را، هم درون را بنگریم و حال را، هم برون را بنگریم و قال را. یعنی کسی که درونش عوض شده باشه به رفتارش چیه؟ میزنه. لذا این درون چی شده؟ مراتبی از عبودیت الهی رو درک کرده. آقا دیگه اینو ولش کن، توی هر جا خواست بره بره. این دیگه چون دستش تو دست اهل بیته دیگه راحته. اما بترس از وقتی که دستش از دست اهل بیت چیه؟ جدا بشه. یعنی این بحث رضایت حجت خدا دیگه براش مطرح نباشه، اونجا که آسیب می‌بینه. لذا ما باید محبت اهل بیت رو زیاد کنیم. مثلا اونجا که به ما دستور دادن که روزه ابا عبدالله رو کاری کن بچت بیاد، و عشق و ارادت به اهل بیت رو در بچت زیاد کن. به خاطر چی؟ برای که اگه این عشق بیاد، انتظام رفتار، انتظام شخصیت تجلی پیدا میکنه در وجود او. وقتی این انتظام به وجود اومد، انتظام میدونی یعنی چی؟ یعنی گاهی هستش که ما خیلی چیزا میدونیم ولی در درون ما اینها چیه؟ منظم نهادینه نشده. الان همه ما الان اخلاق چیه؟ الان میگن اخلاق یه سری گزاره هاست که شما میتونی امتحانش رو بخونی، حفظ بکنی، 20 هم بیاری، ولی هر کی اخلاق واحد درسش 20 شد، یعنی هویت اخلاقی داره؟ ها؟ بعضی ها میدانن تقوا چگونه به دست میآید ولی با تقوا نیستن. وقتی من با تقوا میشوم که خودم با اراده خودم، با انتخاب خودم وارد صحنه بشم و دم در دروازه قلبم باز کنم، بگم تقوا بیا، اون میاد. لذا علم اگر ایمان بهش متصل نشده باشه فساد آوره. ممکنه یه نفر فقیه باشه ولی فاسد باشه. علم دین بلده ها ولی فاسده. علم دین رو اگر باور کردیم و این باور در وجود ما جاری شد، تو رفتار خودش رو نشون میده. اینجا ادب آشکار میشه. اینم مال اخلاق. حالا میریم سر ادب. ادب چیه؟ ادب این اخلاقی که در درون ما شکل گرفته، این عبودیت و بندگی، اگر در رفتار تجلی پیدا کنه این میشه ادب. پس تجلی خلق، تجلی خلق. خلق یعنی چی؟ یعنی شخصیت، درسته؟ خلق در رفتار رو بهش میگن چی؟ ادب. خب گاهی هستش که ما تو اخلاق فهمیدیم احسان به پدر و مادر بر بکنیم. یه نفر فهمیده با تمام وجودش که احسان به پدر و مادر یک هویت اخلاقی است. به پدر میخواد بره نون بگه، بابا نریا نریا، من مردم خودم میرم. نون میگیره، نونو میره میگیره، میگه احسان برکرد. بعد برای اونا نون بیاری، میاره نونو میگیره، میگه بابا جون بگیرش، پرت میکنه جلوش. این ادب داره یا نداره؟ با اینکه هویت اخلاقی ظاهرا داره ولی ادب نداره. بعد چیکار کنه؟ بعد مهارت‌هایی رو یاد بگیره که این هویت اخلاقی رو من چگونه در رفتار خودم انعکاس و ارائه بدم. بله، گفتن نونو بده به پدرم، نگفتن بنداز. پدرت نشسته پاتو دراز نکن، گرچه کار حرامی نیست ولی ادب چیه؟ به تو میگه این کارو نکن. دیدیم بعضی میگن اومدم خونه دوباره باباه زر زد. ببین باباه زر زد، باباش اینجا نیست ولی در غیاب باباش داره حرف میزنه، ولی پروردگار داره میشنوه. همین حرف این میشه بیادبی، براش بیادبی ثبت میکنه. خب کسی که بیادبانه حرکت بکند درجه اخلاقی او چی میشه؟ کمتر میشه، تا آرام آرام اون نوری که از عبودیت در قلبش اومده یواش یواش دیگه کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تا تاریخ میشه. پس ادب یعنی تلاش ویژه برای متجلی ساختن ارزش‌های اخلاقی در رفتار. این مهمه. کسی که این رو هویتش رو دنبال بکنه هویت ارزشی دارد، در غیر این صورت هویت ارزشی ندارد.
بعضی‌ها الان ادب رو یه جور تعریف کردن که خیلی ظاهرا موثره، ولی
ندارن دیگه. اونا منافقانه. الان جامعه میگن چی؟ اینا میگن هویت. ببین الان یونسکو تحت عنوان مهارت‌های زندگی اینا رو آورده وسط. طرف هویت اخلاقی و زیرساختی نداره، ولی فقط بهش میگه که تو یاد بگی چگونه بگی نه، تو یاد بگی معاشرت با مشتری چگونه باشه، مشتری با کارفرما چگونه برخورد بکنه. اینا رو ظاهری داریم بهش یاد میدیم. توهیه، دوامی نداره. دوامش فقط اینه که بازخوردار رو که میبینه فقط تشویق میشه، میگه آره من اینطوری که با الان مثلا مدیر، یه تزی داریم به نام روابط انسانی در مدیریت. میگه چی مدیر؟ میگه آقا به این کارگر باید رسید. یه دفعه شما که متدینید یه کارخونه زدید، میگه آقا من باید به کارگر برسم. میگم چرا؟ میگه حقیه که خدا به گردن من گذاشته نسبت به این کار در. لذا زیر ساختی از دل و جان به اون میرسید. اما یه دفعه یه مدیری میگه من باید به اون برسم. میگم چرا؟ میگه اگه بهش رسیدی خوب کار میکنه، درآمد کارخونه چه میره بالا. لذا جفتمون کارامون یکی ها، برنج با هم میبریم در خونه اینا، درسته برنج میبریم، تو خواستگاریشون شرکت میکنیم، فلان میکنیم، اما تو مجالسشون، اما این با یه نیت، این با یه نیت. کدومشون بشه خدا معجوره؟ اون اولی، اونی که میگه آقا من خدا بهم تکلیف کرده که حق او رو رعایت کنم. حالا اگر این آخرهای بحثم یه خود خسته شدید، خواهش میکنم یه مقدار دلتون رو بیشتر به من بدید، من نتیجه میخوام بگیرم. دست منو ببینید، دست منو ببینید، اصلا کسی ننسه. من تربیتی رو انجام دادم تا به هویت اخلاقی برسم. این هویت اخلاقی منو به یه نقطه رسوند. وقتی به این نقطه رسیدم، این هویت رو در قالب رفتار نشون میدم، میشم با ادب. خب به محض اینکه این رفتار با ادبانه رو انجام دادم، یک ارزش اخلاقی جدیدی در من شکل پیدا میکنه دوباره. این جریان اخلاقی جدید ادب جدید به من میده، یعنی دائما در تضارب با هم. مثال، یه دفعه است که من با تحصیل علم علوم حوزوی، تحصیل علوم دینی، به یک هویت دینی میرسم. به محض اینکه این هویت دینی رو من عمل بش کردم، خداوند بدون کتاب و کتابت معلومات جدیدی رو در قلبم میریزه. این معلومات جدید معرفت جدید به من میده، این معرفت جدید نگاه جدیدی تو زندگی به من میده، و این نگاه جدید رفتار جدیدی رو از من آشکار میکنه. دوباره این رفتار چون به موقع انجام شده و تکلیفم انجام دادم، دوباره منو خدا وارد پلکان چی میکنه؟ بعدی میکنه. لذا این پلکان رشد، این پلکان رشد اول من اینجا ایستاده بودم، تو پاگرد بودم، دو تا پلکانم داشتیم، یکیش ما رو به سعادت میرسون اینه، یکیش هم ما رو به زلالت. من اومدم بین این دوتا اینو انتخاب کردم. به محض اینکه اینو انتخاب کردم، خدا پاداشش چیه؟ معرفت جدیدی رو تو قلب من میاره. نسبت به چی؟ نسبت به این پله. وقتی من وارد این پله شدم، حق این پله رو ادا میکنم. به محض اینکه ادا کردم، خدا معرفت جدیدی رو در قلبم میریزه، وارد پلکان سومم میکنه. لذا این شدن دائمی کیفیت پیدا میکنه. یعنی ببینید، الان من اینجا هستم، به اینجا میگم منطقه بودن. پله اول میشه منطقه چی؟ شدن. درک فاصله بین آنچه که هستم و آنچه که باید باشم در من حرکت ایجاد میکنه، من به تکلیفم عمل میکنم، درست؟ به محض اینکه به شدن جدید رسیدم، دوباره اون شدن میشه بودن جدید، برای رسیدن به یک شدن جدید. دوباره اون شدن سومی میشه بودن سوم، برای رسیدن به شدن چهارم. این زندگی ادامه دارد و این نهضت هم ادامه دارد، و هیچ کسی در هیچ موقعیتی و هیچ پیغمبری، امامی، حجتی در هیچ موقعیتی نمیتواند بگوید که من به نقطه آخر رسیدم. لذا در قرآن این آیه رو داره، میگه الاللهل مسیر باساد. مسیر باساد یعنی چی؟ یعنی سیرورت، یعنی شدن دائمی که پایان پذیر نیست. رسیدم به این پله، میگم خب آقا رسیدیم دیگه، همون شد. میگه نه بابا، اون پله رو ببین، اونم هست. دوباره به پله بعدی، خب آقا این که همش اذیت کننده میشه. میگه نه، هر پله لذت جدیدی داره. بله، میفهمم که نگاه هم عوض شده، یه جور دیگه تحلیل میکنم، نگاه هم عوض شده، یه جور دیگه دارم نگاه میکنم. اینجا به سجده میره، میگه خدای شکر. رفتارم عوض شده، قبلا برام خسته کننده و ملالت آور بود، الان برام چیه؟ با نشاطه. لذا مؤمن واقعی، حالا میگم دیگه، مؤمن واقعی رنج رو نمیفهمه، ولی کافر رنج رو خوب درک میکنه. یعنی چه داری؟ بدیا باشه این کم رنج میشه، از ما میگیرن. چی؟ از جایی بفهمید که این تکلیف به شما معرفی شد و شما خودتون میدانید که کوتاهی نکردید، برکاتش رو خدا تو زندگیتون میاره. یکی از برکات برجستش آرامشی که تو اون لحظه شما دارید. کلمه لذت بد نیست، لذت میبرید. لذا در حدیث به ما گفتن چی؟ گفتن ایامتون رو 4 بخش بکنید. یه بخش رو بپردازید به عبادت، یه بخش رو بپردازید به تحصیل علم و تفکر و رشد و مطالعه، یه بخش رو بپردازید به معیشت زندگیتون، برین دنبال آذوقه برای زن و بچه، بخش 4 رو بپردازید به لذت‌های خودتون. این دین، دین واقعیه. میگه لذت ها چی؟ برای حاج آقا لذت یه معنا داره، برای من یه معنای دیگه داره. بعض اوقات لذت حاج آقا اینه که بلند شه بره یه کتاب بخونه، شارژ بشه، دوباره بیا سر کارش. برای من اینه که من برم مثلا چه یه پیکنیک برم و یه فوتبال بازی کنم برگردم. لذا فوتبال بازی کردن، پیکنیک رفتن، سینما رفتن، نمیدونم فیلم دیدن، اینها لذت هاییست که منو بالانس میکنه، برمیگردونه به چیز. آخر حدیث میگه چی؟ میگه به وسیله این چهارمیه که شما میتونید اون ستای اولی رو انجام بدید. یعنی من شارژ میشم تا عبادت خوب کنم. لذا لذتی که پیوند با عبادت و بندگی خدا نداشته باشه غلطه. لذا لذت ها به مراتب وجودی آدم ها. یکی بلند میشه یک کتاب شعر میخونه، حال میکنه، لذت میبره، شارژ میشه، دوباره برمیگرده. یکی بلند میشه یه مطالعه کتاب داستان میکنه، یکی بلند میشه یه فیلم میبینه، یکی بلند میشه یه پیکنیک میره، ولی یادش نمیره. این لذت برام هدف نیست، این یه وسیله است تا من بتونم بازگشت به هویت خودم داشته باشم. پس ما تو مرتبه اولش تربیت که مخیم بشیم، به ما آگاهی میدن، کتاب میدن، بخون، این خوبه، فلان. ولی به مراتب بالا که رسیدیم، به میزانی که من عمل میکنم، خدا حکمت رو تو قلبم میریزه. حب اهل بیت حکمت جدید، اخلاص در راه خدا حکمت جدیدتر. من اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. کسی که 40 روز اخلاص واقعی در راه خدا داشته باشه. اخلاص واقعی چیه؟ این نیست که من سجده رو پهن کنم همش عبادت کنم. اخلاص واقعی اینه که تمام رفتارهامو توی خونه، توی بیرون، توی خیابون، توی آشپزخونه، هر جا، همشو طوری تنظیم کنم که خدا راضی باشه. اگر اینطور کرد، خدا چشمه های حکمت رو، دقت کنید این حدیث عجیبه، کتاب ها براش نوشته شده، چشمه های نه اخلاص داشت، اخلاص به مرتبه، نه به اون اوجش، نه واقعا برای خدا این کارو بکنم، این چشمه های معرفت و چشمه های حکمت رو خدا از قلبش به زبانش جاری میکنه. یه قسم بگم و خستگیتون در بیاد. دیگه تجلسه تمومه. یه آقایی هست به نام کربلای کاظم، نمیدونم اسمشو شنیدی یا نشنیدی، که این چی بود؟ بی سواد بود، بی سواد به توان این، اصلا بلد نبود هیچی، مثل اون حاج عباس و خود بود. ولی چی؟ خدا رحمت کنه. ولی چی؟ ولی عاشق این بود قرآن بخونه، همش هم حسرت میکشه. تا کشاورزم بود، تا درو میکرد گندمو، همونجا دیگه نمیذاشت یه مدتی ازش بگذره، همونجا خود زکاتشو میداد. یه روز هیزم رو بارش بود، رو کولش بود، داشت میامد در دم امامزاده رد میشه و خسته بود، میگه یه دقیقه برم یه سلام به آقا بدم بیام. میذاره هیزم، میره تو اونجا، خوابش میبره تو عالم خواب. یه هاتفی میاد میگه این قرآن هایی که روی کتیبه امامزاده است بخون. میگه من سواد ندارم. میگم بخون. میگه بابا سواد ندارم. میگن دست گذاشت زیر چونش، چونش رو آورد بالا، گفت حالا بخون. دید همه کتیبه ها رو میخونه. از خواب بیدار شد، بیدار شد، سرش پایین بود، یواش یواش سرش رو آورد بالا 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 بالا، نگاه کردی همه کتیبه ها رو داره میخونه. اومد بیرون، قرآن رو باز کرد، داشت میخوند. آقا خبر رسید به قوم، آیت الله بوجردی رو خواست، گفت بخون ببینم اینجا رو. یه طلبه منافقی بود که بعد از انقلابم اعدام شد، گفت کاظم بیا اینجا ببینم. اومد کتاب مکاسب شیخ انصاری که همش عربیه، گفت این قرآن رو بخون ببینم. این کتاب باز کرد، خب مکاسب شیخ انصاری کتاب فقهیه، بعضی جاها استناد کرده به بعضی از آیات الهی، گفت این قرآن نیست، این یه کتاب عربیه، منم عربی بلد نیستم بخونم. اصلا عربی بلد نبود بخونه، فارسی بلد نبود بخونه، فقط قرآن. بعد همونجا به این آقای گفت، گفت ببین این صفحه قسمت بالا این یه خط آیه است، این قسمت پایینش هم اینم آیه است، این سمت چپ هم این دوتا کلمه آیه است. گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفت من اینا رو نور میبینم. معلم چقدر قرآن میخونی؟ نور میبینی؟ او به مرتبه ای از ساختار شخصیت درونیش رسیده بود که زلال شده بود، نور میدید. لذا وقتی میخواست با قرآنم با یه نفر بحث کنه، میگو چرا این کار رو میکنی؟ مگه تو قرآن رو نخوندی؟ قرآن رو برمیداشت میگو ببین مگه قرآن نخوندی؟ قرآن اینه، یه صفحه یا دو صفحه این ور شد. میگو یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مگه تو سوره صف رو نخوندی؟ اینقدر مسلط شده بود که تفسیر میکرد قرآن رو. پس ما کسی که اخلاص به خدا داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی متعادل زندگی بکنه و متعالی هر کس بکنه، خداوند درهای رحمت رو براش باز میکنه. بلند بگی نه زکات رو میداده، حالا اونش من نمیدونم، ولی زکات مال، خمس مال اینا رو میداده. آقا و سلام علیکم و رحمت الله.